أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: المؤمن حليم لا يجهل. مؤمن بردباری است که رفتار نابخردانه ندارد، و این جهل علی یحلم، و اگر کار نابخردانه‌ای نسبت به او صورت گرفت حلم می‌ورزد. ولا یظلم، مؤمن ظلم نمی‌کند، و این ظلم قفر، و اگر ظلم به او بشود می بخشد. ولا یبخل، مؤمن اهل بخل نیست، دست بخشش دارد. و این بخل علیه صبر، و اگر بر او بخل ورزیده شد صبوری پیشه می کند. المؤمن و علاماته، اصول کافی، حدیث 17. سخن پیرامون این بود که آیا ولایت مطلقه فقیه و احکامی که از این رهگذر صادر می شود از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه است؟ توضیح دادیم فرق بین احکام اولیه و احکام ثانویه، و گفتیم برخی ولایت فقیه رو از احکام ثانویه می دانند، برخی بین احکام ثانویه و احکام حکومتی عام و خاص من وجه قائلند. امام معتقد است از احکام اولیه است. خوندیم سخن دیروز امام رو که امام تصریح می کند ولایت فقیه از احکام اولیه است. در وصیت نامه شون احکام ثانویه را عدل ولایت فقیه میگیرند، یعنی قطعاً از احکام ثانویه نیست. تعبیرشون در وصیت نامه این است و از شورای محترم نگهبان میخواهم و توصیه میکنم چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند. از این صریح‌تر دیگر نمی شود سخن گفت که احکام ثانویه را در مقابل احکام ثانوی قرار میدند، یعنی قطعا ولایت فقیه از احکام ثانویه نیست. خب و در بیان دیگر میفرمایند، تفسیر می کنم کلام ایشان را، که امروز جمهوری اسلامی دارد الگو می شود و اگر ما با احکام دین نتوانیم جمهوری اسلامی را نشون بدیم، جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند. در نامه‌ای که در جواب عرض می‌کنم مسئولین قوا نوشتند که بنیان عرض می‌کنم که مجمع تشخیص مصلحت رو بنیان نهادند، فرمودند حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است. اسلام پابرهنگان زمین را در زمین‌های در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال میخواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید. به تاریخ 17 بهمن 66، یعنی حدود 2 سال به فوتشون. خب بنابراین نگاه امام به ولایت مطلقه فقیه آن است که در عرض، یعنی در عرض تعبیر گویایی نیست، از احکام اولیه می دانند و اضافه بفرمایید از احکام اصلیه می دانند نه از احکام فرعیه. اصلیه اولیه نداریم، اصلیه فرعیه. برخی از احکام احکام فرعی است، برخی احکام احکام اصلی است. معتقدند ولایت فقیه رو باید زیر مجموعه ولایت رسول الله دید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر آن اختیاراتی که به ما هو حاکمون علی الناس دارد، تمام اون اختیارات رو ولی فقیه دارد. در همون پیامی که دیروز محضرتون خوندم، در ادامه فرمودند که حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعی است، حتی نماز و روزه و حج است مقدم بر تمام احکام فرعی، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. عرض می کنم که بعد هم میگن که این از اختیارات او و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم. ندارد. عنایت فرمودید اگر بنویسیم در حد ضرورت. اتفاقا این نکته بله، چه بسا حکم حکومتی با حکم ثانوی عام و خاص باشند، مشکلی از اون جهت نداره، یعنی هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی، اما ثمره در اینجا ظاهر میشه. اگر اضطرار نباشه اما حاکم ببیند این یه امر مهمی است برای حکومت، یه امری است که در مسیر ارائه حکومت اسلامی مؤثر خواهد بود ولو به اضطرار هم نرسد، میتواند اونها رو جعل کنه. اینجا ظاهر میشه. بنابراین آن که ولایت فقیه اصلش که بسیاری از فقها قبول دارند و پیامدش احکامی که ولی فقیه صادر می کند، این احکام واجب الاتباعه و در محدوده شریعت، یعنی در محدوده چارچوبه هایی که ذات مقدس ربوبی هم گفته نیست. قصه مبارزه با کرونا و اینکه ستاد هرچه بگوید بر همه لازم است، یا در دوره جنگ می‌فرمودند که شورای عالی جنگ، هر نامی را هم که پیدا می‌کند، تا آخر جنگ دستوراتشون لازم الاجراء هست. امام در دوره جنگ چنین می‌فرمود. این معنای ولایت مطلقه فقیه هست. و اگر عرض می‌کنم که این نباشد، دیگه نیازی به ولی فقیه نیست که. دیگران هم اگر مضطر شدند، هیچ چیزی نیست مگر آن که با اضطرار حلال میشه، چه در عرصه شخصی چه در عرصه اجتماعی. دیگر خصوصیتی ولایت فقیه نخواهد داشت، ولایت معصوم نخواهد داشت. آنچه ولایت فقیه را در حوزه‌ای برتر قرار می‌دهد این است که می تواند چیزی که در حد اضطرار هم نیست اما برای حکومت لازم می داند جعل کنه، قرار بده و بر مردم هم اتباع لازم است. امام بر این اصل از اول تا آخر عمرشون، اول عرض میکنم تحقیق و پژوهششون، از اون زمانی که سال 1348 ظاهراً همین ایام بوده، ایشون 12 روز در فضای نجف این بحث ولایت فقیه رو مطرح کردند که نفس طرح این مسائل در اون حوزه با توجه به بی اعتنایی که به این مسائل بود و چه بسا حمله بر بیسوادی هم می شد، چنین حرفی هم زده می شد، نهایت ایثار و فداکاری بود. 12 جلسه درس بیشتر ایشون مطرح نکردند، ولی 12 جلسه ای که مانیفست معادل فارسیش چی میگن، مثلا برنامه آیین نامه جمهوری اسلامی ایران شد. 12 جلسه از ولایت فقیه گفتند و پاکار را گرفتند. امام از کسانی بود که این گونه نبود که شعار بده، به یک جایی که میرسید عرض میکنم که می ایستاد روش، یکی در عرصه نفی بود. امام معتقد بود شاه باید برود. تو ماه بهمنیم، اگر از انقلاب نگویم جفا کردم. ما فدایی این انقلابیم و معتقدیم این انقلاب زنده باید نگه داشته شود. شاید همین روزها رفتند پاریس، به امام گفتند اینطوری شاه سرنگون نمیشه، با مرگ بر شاه شاه سرنگون نمیشه، ما باید انتخابات کنیم، پارلمان را بگیریم و مجلس بیاد شاه رو کنار بگذارد. امام به اونها فرمود که شما هم بروید همراه ملت ایران بگویید مرگ بر شاه. اصرار داشتند که این راه به سرانجام نمیرسه. امام تا آخر ایستاد تا به فضل خدا شاه سرنگون شد و بعد بر ولایت فقیه. خوشبختانه کتابهایی نوشته شده تمام فرمایشات امام رو راجع به ولایت فقیه جمع کردن، یک کتاب 700 یا 800 صفحه‌ای است. تا آخر این وصیت نامه امام رو هم برای شما خواندم که امام در وصیت نامشون هم نگاهشون به ولی فقیه و ولایت فقیه نگاه اقتدار این چنینی است، با دست باز مدیریت دین رو خدا داده به دست پیغمبر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. داده به دست امامان، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در زمان غیبت هم اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله یا و انا حجت الله علیهم. مدیریت دین به دستشون گذاشته شده، اون وقت این مدیریت بدون اختیارات میشه چاقوی بدون تیغه. چاقوی بدون تیغه نمیبره، نقشی نداره. نگاه امام از ولایت فقیه که به نظر ما نگاه صائب است، نگاه امام این است که امامان ولایت مطلقه فقیه را تز حکومت دینی دیدند. این تز بدون قدرت نمیشه، بدون اختیارات نمیشه. اون اختیارات ولایت مطلقه فقیه است. 43 سال است این تز داره کشور رو اداره میکنه و موفق بوده یا موفق نبوده، من یک نشانه میگویم. حزب اخوان المسلمین یک حزب حدود 90 سال است. حزب اخوان المسلمین اهل سنت حدود 90 سال کار تشکیلاتی کردند، نتونستن حکومت را 1 سال نگه دارند در مصر. 1 سال نتونستند، اما به فضل خدا 43 سال است این تز داره کشور را اداره میکنه و مردم همراهند. 22 بهمن در پیشه، خواهید دید شکوه سالهای اول انقلاب با همین فضای کرونایی تکرار خواهد شد. این واقعیت اتفاق خواهد افتاد. امام معتقد است حکومتی را که اهل بیت علیهم السلام ترسیم کردن، حکومت ولایت مطلقه فقیه است. ایشان یک سؤال غیر مرتبط به بحث دارند. آنچه مرتبط است، ایشان میگن ما پذیرفتیم در ایران این ولایت مطلقه رو. عراق چی؟ بحرین چی؟ اگر مصر زمینه هاش را داشت مصر چی؟ این حرف ها میخواید بزنید غیر از اینه؟ من میگم پس بنابراین شما سوالتون اینه که در جای دیگر مثل عراق، مثل آیت الله سیستانی، آیا ایشان هم ولی فقیه عراقه یا نیست؟ اینه دیگه، غیر از اینو که نمیگید شما. بله اینه دیگه. پاسخ این است، اولا خود ایشان تصریح کرده من ولی فقیه عراق نیستم و این مبانی ولایت رو ایشان انقلت داره، قبول نداره، در حد گسترده، یعنی ولایت مطلقه امام رو ایشون نمیپذیره. الله اکبر، من دارم مبنای امام رو میگم، اینجا بحث تقلید نیست، من دارم میگم امام مبناش اینه، الان هم میگویم امام ولی فقیه، ولایت فقیهی که ترسیم میکند، میگوید در راستای ولایت رسول الله است، در راستای ولایت امیرالمؤمنین است. ولایت رسول الله از فروع است یا از اصول؟ ولایت امیرالمؤمنین از اصول است یا از فروع طبق نظر شیعه؟ امام تصریح می کند، همین عرض می کنم که عبارتی را که محضرتون خوندم تصریح امام است، باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. دیگه صریح‌تر از این که نمیشه حرف زد. مبنای امام این است. چه بسا دیگران این مبنا رو نمیپذیرند. بله قطعا مبنای امام راحل عظیم الشأن هست. این سوال این است، اگر ولی فقیه رو افضل از خود نداشته باشه که باشه، یعنی چه مبنای دیگه؟ یعنی چه قبول نداشته باشه؟ ولی آقای اسد حسن نصرالله می آمد بیعت می کردند بعد از جنگ 33 روزه پیش اسد حسن، اسد حسن اعلام می کرد امیر من آقاست، من هم سرباز ایشانم. سخن از حرفی است که می خواهیم رو زمین پیاده کنیم، نه تئوری پردازی کنیم. معتقدیم قدر مسلمش ایران است، در غیر ایران مقام معظم رهبری نظرشان این است که در عراق نظر آیت الله العظما سیستانی رعایت بشه، به حاج قاسم سلیمانی شهید هم میگفتن نظر ایشان را بگیرید. آقا نسبت به عراق نظر مرجعیت شیعه و به ویژه آقای سیستانی رو رعایت می کنند. پس قدر متیقن ایران و نفوذ حکم آقا در حوزه ایرانه. میاییم در کشورهای دیگر، اگر اونها پذیرفتند، در هر حدی که پذیرفتند حکمشون نافذه. بله، مردم عرض میکنم صحبت ایران غیر ایرانه. غیر ایران حسابی دارد و ایران حسابی دیگر. در ایران هم مردم پذیرفتند. آقای من چرا بدیهیات رو نمیخواهید که مردم پذیرفتند؟ ولایت مقام معظم رهبری را ابتدا به طور موقت، چون هنوز تتمیم قانون اساسی تمام نشده بود، بعد از این که قانون اساسی تتمیم قانون اساسی به رأی گذاشته شد، دوباره مجلس خبرگان نشستند و آقا رو انتخاب کردند. بنابراین ولایت آقا همکنون در کشور علاوه بر انتصاب الهی انتخاب رو داره. مردم خبرگان رو انتخاب کردند و خبرگان هم ولی فقیه رو انتخاب کردند. در خارج از کشور هم همینه. در خارج از کشور هم پذیرش مردم مقبولیت را در پی دارد، نه مشروعیت را. اگر نپذیرند حکومت شکل نمیگیره. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، تا آخر کلام مولا در خطبه شقشقیه. خب این هم در بحث ولایت فقیه. این که مشروعیت خدایی است و مقبولیت مردمی است، نظر ایشان هم همینه. خب این هم بحثی پیرامون ولایت مطلقه فقیه و اینکه آیا از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه. انشاءالله روز شنبه خدمت شما خواهیم بود به عون الله و فضله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.